بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس، يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية كمن النقص، فيسقط محله من القلوب. دسته دیگر از اموری که در نبی مطلقا در همه انبیا شرط است این است که می‌فهمند که باید که منزه باشد از حیث خلق و خلق، از چیزهایی که منفر تبع است، در صورتی که منزه نباشد. و چون غرض اصلی می فهمان این است که انقیاد تام از ناحیه مردم نسبت به این نبی پیدا بشد، به حیثیتی که نزدیکش بشند، باش بنشینند، برخیزند، بگویند، بشنوند، چون غرض اصلی انقیاد تام است، علاوه بر این غرض اصلی توجه قلوب است که دلهاشون باید متوجه به این بشد و اقبال به او بکند و رو به او بیاورد بدون ترس و لرز و قوای قصریه، خودشون اقبال کنن. من باب لطف واجب میشد که کسانی را که خداوند عالم برمیگزیند برای نبوت دارای اوصاف محامد و منزه از رذائل باید باشند، و اگر نباشند خلاف لطف است. توضیح این را اون وقت از رو بیان میفهمان عرض میکنیم که چند دسته کردند. فاضل مقداد این بیان عبارت مصنف را توضیح دادند، یه دستش مربوط به صفات نفسانیه است با اختلافاتی که دارد، یه دستش هم مربوط به صفات خلقیه است، یه قسمتش هم مربوط به خارج از صفات خلقیه و خلقیه است، یعنی نسبت به آبا و امهات و فامیل و شغل و کسب و کار و اینا بیرون از صفات خلقیه و خلقیه است. اینها را به نحو اجمال بیان می فرمایند. حالا از رو بخونیم. اقولو لما کان المطلوب من الخلق هو الانقیاد التام للنبی و اقبال القلوب علیه، وجب ان یکون متصفا به اوصاف المحامد. چون که مطلوب از خلق، یعنی اونی که از مخلوقات طلب شده است به سبب ارسال رسول و انبیا فرستادن، مطلوب انقیاد تام است، یعنی به نحو تام رام باشند برای نبی، اشاره می کند اطاعت کنند. فرسون منقاد میگن اون اسبیست که صاحبش که میگد حس و میشت، وقتی که پا میزند، رکاب میزند به اصطلاح، را میفته. از خودش اراده ندارد که چون از دور علف دیده میره، الان صاحبش بگه حس یا نه. و از اون طرف هم جوری نیست که هرچه صاحبش رکاب بزند حرکت نداشته باشد. منقاد نظیر کلب معلم که در سید گفتن سبب هلیته، کلب معلم اونجا میگن که صاحبش وقتی که رهاش میکند میگد برو، میرد میگد وایستا وایستا، با اینکه سبو است، درنده است، درندگان میل دارن به اینکه به حیوانات دیگری که زیر دستشون هست طبیعتا هجوم کنن، لیکن صاحبش میگد وایستا وایستا، یه اون سبوعیت فطریش را به کار نمیزنه. حتی در کتاب سید الزواحف فرمودن اگه این سگ شکاری رفت شکار گرفت نخورد، با اینکه اصلا بناش برخوردن از سبو درن دست سگ است و گوشت دیگه، اون وقت چطور نخورد؟ صاحبش میگه نخور نخور. این معناش نیست که به کلی در تحت اراده صیاد باشد. همینطوره که کارد میکشند به حلقوم گوسفند، کارد خودش دیگه اراده ندارد، این ذابح، این قصاب اونچه که اراده میکند هر کجا را ببرد میبرد، اون کارده اراده ندارد. سگ هم اگه اینجوری شد، اگه بگیرد حلال میشه، همینطوره که کارد حلال میکند سگ هم بگیرد حلال میشه، برای اینکه اراده او اراده صاحبشه. فرقش فقط فرق ما بین کارد و سگ این است که اون فاصلش کم است، سگ فاصلش زیاده، و الا هر دو به اراده مالک هم. اون وقت اینا میگن منقات. غرض اصلی و مطلوب حقیقی از مخلوقات به وسیله فرست بعثت انبیا میفهمان اینه، رام باشن، ارادات خودشون را، هواهای خودشون را، خواسته های نفسانی خودشون را بذارن کنار، خواسته او را بگیرن. چون اینا میگن انقیاد، چون غرض اصلی انقیاد تامه، وقت اون چه که از جانب پروردگار دخالت دارد که یک کسانی را برانگیزد که این انقیاد مؤثر در این انقیاد باشد، واجب است که این نبی متصف به این اوصاف باشد. وجب ان یکون متصفاً به اوصاف المحامد، یعنی به وصفهای ستوده شده. من یکی یکی بیام، یکیش من کمال العقل، عقلش کامل باشد. مثلا گاه قطع نظر دیانت، انسان عقل غیر از دین است و غیر از آدم خوبیه یا آدم خونی، عاقل بودن غیر از متدین بودنه. ممکنه انسان مثلا متدین هست اما عقل ندارد، به هم میزند اوزارا، اما گاهی وقتا عاقل ولو غیر متدین ولیکن به هم نمیزند. پس بین عقل و دین عموم خصوص من وجهه، همچنینش که کل عاقل متدین و کل متدین عاقل، نه بعضی عاقل ها متدین نیستن، بعضی متدین ها عاقل نیستن، بعضی هم هر دوش هست. پس علاوه بر اساس نبوتی که حالا اونش مربوط به توحید و کمالات چیزه، عقل باید داشته، عقلش هم کامل باشد، نه عقل داشته باشد، عقلش کامل باشد، یعنی نسبت به سایر مردم کمتر نباشد. مثلا برای شاهدش بعضی چیزا، مثلا که در بعضی از جنگ ها پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که یک کسی را گرفته بودند و زنجیر کرده بودند داشتن می آوردن، پیغمبر تبسم فرمود، تبسم. اون ابو سفیان بود مثل این که، یا ابو جهل یادم نیست، گفت یا محمد ما کنت بسامن ولا ضحاکن قطو، این دلالت بر عقل پیغمبر می کنه. گفت که یا محمد تو هیچ وقت بی خودی تبسم نمی کردی، بی خودی هم نمی خندید. یعنی وضع زندگانی پیغمبر در میان مردم قبل از نبوتش و قبل از بعثتش وزین، سنگین، همچون شلول نبوده، جوری نبوده است که سبک باشد و کارهای سبک بکند، افعال خفیفه را انجام بدهد، اقوال خفیفه را بگوید، شوخی زیاد بکند، زیاد بخندوند، زیاد مثلا خودش شلول باشد. گفتم تو هیچ وقت بسام و ضحاک نبودی، چرا حالا میخندی؟ فهمون خندم برای این است که این با زنجیر میخواییم بریمش بهش، بازم نمیاد، زنجیرش کرده بودم، خب این خنده ده ملاکه ها هم در بعض جا میخندن، روایت داره. این معلوم میشه که یه حکمتی داشت، یعنی تبسم پیغمبر بی مورد نبوده و سایر حرکاتش هم بی مورد. اون وقت اینا دلالت میکنه بر کمال عقل با قطع نظر از دیانت. یعنی انسان عاقل بی مورد نمیخنده، بی مورد گریه نمیکنه، بی مورد مثلا کارهای سبک انجام نمیده. اون وقت این پیغمبران باید که کمال عقل دارا باشه. و زکا، بعضی از این الفاظ شما اگر یادم نرفته باشه، ولی زکا را در مجمع البحرین خود ذکاوت با زال اخت دال میگه ذکش شخص و ذکن من باب تعبه و من باب علا، یعنی ذکی یزکا تعبه یت ابو، ذکی یزکا تعبه یت ابو یت اوبو زکا یزکو مثل علا یعلو. از دو باب آمده، یکی از باب فعل یفعلو مثل علم یعلمو و یکی از باب قتل یقتلو مثل علا یعلو. میگه زکا من باب تعبه و من باب علا، یعنی تعبه یت ابو و زکا زکی یزکو یزکا و زکا یزکو که علا یعلو میشه. لغتن یورید سرعت الفهم، زکاوت یک معناش میفهمان سرعت فهمه، یعنی مطلب را زود درک میکنه. این سرعت فهمه، مثلا خیلی توضیح بدن آخرش هم ملتفت نشد، آخرش هم مثلا توجه پیدا نکند، این میفهمان نه، این برخلاف زکاوت. و ان بعض المحققین مجموع البحرین از زکا حدت الفعاد و هی شدت و قوت نفس معدتن لکتساب الارا، زکاوت تیزی قلب است و اون عبارت از شدت و قوت نفس است در حالتی که نفس آماده شده است برای اکتساب آرا. یعنی مطلبی را که از دیگری میخواد بگیرد نفسش آمادگی دارد، زود میگیرد. همچه مثلا چیز نیست که تکرار بخواد یا آرا، نه آرای معمولی که نه، یعنی اون نظریه هایی که میخوان بدن، رأی از همون رؤیت ما نظریه، نظریه‌ای که میخوان بدن قوت نفسش به اندازه آمادگی دارد که همون به یک دفعه میگیرد مطلب را. و قیل هو ان یکون سرعت و انتاج القضایا و سهولت استخراج النتائج. قول دوم با اصطلاح منطقی تطبیق کرده، گفته است که زکا سرعت نتیجه دادن قضایاست و سهولت استخراج نتائج. صغرا میچینن، صغرا و کبرا، قیاس که تشکیل میدن که مرکب از صغرا و کبراست، این به آسانی نتیجه میگیرد و به استخراج نتائج هم سرعت دارد و هم آسان است. یعنی مثلا ما ها سابقا که کبرای منطق میخوندیم اونجا چهار قیاس چیز دیگه، چهار شکل اشکال اربعه، هر یک از این اشکال اربعه هشت صورت داره. ما اون وقت با رفیقمون میرفتیم بیابونها، برای هر یک از این اشکال اربعه این هشت صورت را فکر میکردیم که چجوری باید مثال زد. اون وقت بعضی ها همون بودیم که زود مثال میزنیم، مثلا کل انسان ناطق و کل ناطقان حیوان، نتیجه هست که کل انسان حیوان. بعضی ها بودن که نه، اصلا به این زودی هست سر در نمیست، چهار نفر بودیم سر در نمیکردن که الله چجوری صغرا را جو کنن، چجوری کبرا را جو بکنن تا نتیجه بگیرن. مخصوصا با اختلاف اشکالی که هست، حالا در شکل اولش میگن که آسان‌ترین اشکال است و بدیهی الانتاجه، اما شکل رابعش که شکل عکس نخستین شمار، اون وقت یه قدیم مشکل تره از حیث تشخیص موضوع ما. بعضی ها هستن که ذهنشون سرعت دارد، این اشکال اربعه را زود میدونن که مثلا اگه حد وسط باید موضوع در مثلا صغرا باشد و محمول در صغرا باشد و موضوع در کبرا، این شکل اوله، عکسش شد شکل چهارمه، وز به هر دو دوم، نمیدونم هم به هر دو سوم، اینا چهار شکله زود انتقال پیدا میکنه که یک مثالی بزند که حد وسطش موضوع در هر دو باشد یا محمول در هر دو باشد یا موضوع در محمول در صغرا باشد و موضوع در کبرا یا عکسش باشد. اینا سرعت این قیله اینجوری معنا کرده، سرعت و انتاز القضايا، یعنی قضایای منطقیه که میخوان نتیجه بگیرن و قیاس تشکیل میدن، و سهولت استخراج نتایج و ملکت النفس کالبرق لامع به واسطه کثرت مزاولت المقدمات المنتجه. مجموع البحرین، از بسی که این ور رفته است با مسائل منطقیه، این مزاولت معنی ور رفتنه که آدم مثلا خمیر که میخواد که مثلا این نان واها های ور میره های فرو های میره بالا میره پایین، اینا میگن مزاولت که این خمیره برسد، یا فخارها اون کوزگرها که گل را میخوان کوزده کنن، چند شب و نروز باید لگد بزنند و بکوبند تا این گل ها برسد، بعد باش بزنند. اینا میگن مزاولت. این از بسی که شب و نروز بر رفته است با مسائل منطقیه، این کثرت مزاولت دارد. اون وقت پیغمبران باید زکا داشته باشند، یعنی به هر یک از این معانی که حالا یا سرعت فهم است یا سرعت انتقال یا زود نتیجه گرفتن در حالا الان خواسته هاشم شواهد عرض کنیم، نه خب این طول میکشه. در قرآن مجید خیلی وقتا اشاره به این جهات هست که این مطلبی را که اونها ایراد میگرفتن، پیغمبر اسلام جواب که میداده است، جواب به لازمه کلام اونها میداده، نه به خود اون معنای مطابقیش. یعنی این سرعت انتقال داشته است به این که این مطلبی را که اینا میگن لازمش نیست که سر از سی در میاره، پس باید جواب به لازم داد، مثلا اینطوری. اینا میگن که زکا. والفتنه، فتنه را معنی زرنگی، المؤمن و فتنون در روایت دارد، مؤمن باید فتن باشد. حالا فتنه را دیگه معناش واضح بوده ننوشتیم، به معنای بله کیاست هست تقریبا فتنه، و عدم و صف، یعنی صف نکنه، مثلا گاهی این طرف ها میخواد بره اون طرف ها بره، مثلا فلان مطلب را میخواد بگه اشتباها مطلب دیگه را بگه که ببخشید معذرت میخوام، مثلا مثلا قاف قین گفتم، مثلا اینجوری نه، این همونطور به تمام معنا آمادگی داشته باشد. و قوت رأی، رأیش قوی باشد. بعضی وقت آدم رأی میده مثل مویی که تو ماسته، شله آدمی که زحمت نداره موی تو ماسته کشیدن بیرون، رأی را از دست گرفتن گاه اینجوریه، انسان یه نظریه دارد، یه کسی میاد یه جمله میگه، آدم از نظریش با میشه، این قوت رأی نداره. ما از آیت الله خونساری رضوان الله علیه که خدمتشون بله هم شهر تجدید کنیم هم شوارق، یه روز یکی از رفقامون پرسید، آقا صدر کلباسی در اصفهان علاش، ایشون پرسید که علامت این که آدم بفهمد مجتهد شده یا نه چیه، از آیت الله خونساری پرسید. ایشون فهمود اون نظریه ای را که میدهد اگر هر ایرادی میگیرند بتواند جواب بگیرد، اگر بنا باشد که یه نظریه ای را انتخاب کرده یکی دیگر میاد میگه و فیه انه یلزم و کذا و کذا، میبینه نه این دفعه این درسته، بعد میگه و یره برام همونی که گفتم فیه، بعد میبینه او درسته، معلوم میشه خودش قوت و رأی ندارد، یعنی استقامت در نظریه دادن ندارد، باید خودش نظریه. مجتهدین غالبا همشون اینجوری هستند، وقتی که نظریه ای را انتخاب میکنن، ایراده هایی که در مسائل فقهیه میشود این گلت و گلت میکنن. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه میفهمودن من در اصفهان که بودم در سن 25 سالگی حاشیه بر عروت الوثقی میزدم، ولیکن همش میگفت مینوشتم، و در موقعی که مسئله را مطرح میکردم و اقوال عامه و اقوال خاصه و بعد روایات و اهل تسنن و غیر تسنن را چیز میکرد، بعد ایراداتی میگفت خواه نخواه در ذهن خلجان پیدا میکند، به صورت انگلت میگفت، انگلت و گلت میکردم تا ذهنم مستقر بشد، یعنی پا بر جا بشد دیگه این ایراد نداره، اون وقت مینوشتم که اقوائینه یا مثلا فلانینه. این هم میگن که مجتهد، یعنی نظریه هایی که میدهد ایراداتی که در ذهنش خطور میکند، پیغمبران نسبت به اون مقاصد اصلیه ای که دانیال مالا اجتهاد به مثال عرض کردم، نسبت به اون قوت رأی داشته باشن، به این زودی از رأیشون اصلا بر نگردن، این هم یکی از صفاتشونه. و شهامت، شردون خیال میکنه یعنی شجاعت، اما مجموع البحرین فهو شهم ای جلدون زکی الفؤاد، مجموع البحرین جوی معنا کرده فهو شهم، شهم ایش همو فلان فهو شهم یعنی جلدون زکی بازال، یعنی تون دست و قلبش زکاوت دارد، یعنی سرعت فهم دارد. شهامت به معنی شجاعت نیست، باید که اینجوری باشه. و نجده، نجده را بالفتح فسکون الشجاعه الى انقال فی حدیث علی علیه السلام اما بنو هاشم فانجادون ای اشداء و شجعان. امیر المومنین در بعضی کلماتش که بنو هاشم را میفهمان که اینها انجادن، انجادن مجموع البحره معنا کرده است یعنی اشداء و شجعان، یعنی سختن، یعنی در اون مطلبی را که انتخاب که اتخاذ کردن صف وایستادن. حضرت مسلم ابن عقیل یکی شهست وقتی که فرستاد ابن زیاد، عرض کنم که دنبال و ده بالاخره حالا بعد همین دستگیرش کردن و گول زدن و هیله بازی کردن، اون وقت با کمال خاطر جمعی و اطمینان وارد بر دارالاماره ابن زیاد شد، سلام نکرد. سلام. ابن زیاد گفت مگه من مسلمان نیستم؟ سلام نکردی. گفت تو کجات مسلمانه؟ حالا ما خیال میکنیم که مسلم ابن عقیل این حرف زده، منم میتونم بزنم. ابن زیاد خب ابن زیاد دادم بکرد، اما ابن زیاد با اون پیشرفتی که در اون دوره داشته، با اون شلولی که در اون زمان بوده، با اون بیوفایی که از اهل کوفه در اون زمان دیده شد که 30,000 نفر شب اقتدا کردن بعد از نماز عشا، هیچ کس نمون، فقط افسار اسبش را بستند به دن مسجد که مسلم ابن عقیل تنها سوار بشد. یه چیزی شنیدنی آدم خیال میکنه 30,000 نفر دنبال آدم نماز بخونه السلام علیکم، هیچ کس نباشه از ترس، با یه همچه ترسوهایی اینجوری بگه تو از کجات مسلمونه. بعد گفت شماها آمدید مردم اینجا متحد بودن، اختلاف انداختی، تو که آمدی اینجا اختلاف انداختی. فرمود بر این که ما عرض کنم که آمدیم برای اینکه این حکومت باطل چجی که بنی امیه مردم را آزار کردند و مردم کاغذ نوشتند و فلان، ما آمدیم برای اینکه مردم را به خدا متوجه. منظورم آخریش گفت که میکشمه. گفت ما را تو تهدید به قتل میکنی، اتهددنا بالقتل و ما بنی هاشم از اول آمادگی داریم برای قتل. این ها میگن، این ها میگن نجد بزرگواری. و این که حالا بگه پس میگوشه خواهش میکنم این دفعه حالا ببخشید دیگه از این کارا نمیکنم، نه خب ما اصلا آمدیم برای کشته شدن، تموم شد دیگه. اون وقت روی این زمینه اینا میگه. و اینی که حضرت فرموده اما بنو هاشم اینجوری، اونایی که اون تابع اهل بیت بوده همه اینجوری بوده، از زن مردشون همه اینجوری بودن، حتی اسرای کربلا هم همه اینجوری بودن، زینب و کلثوم و سکینه و زین العابدین و اینایی که اسرا بودند و تحت زنجیر بودند، یک کلمه التماس و ذلت و مثلا فلان حرفها در دستگاه اسارت نبوده. چرا؟ برای اینکه اصلا طبعشون اینجوری بوده، اینجوری بار آمدند و اعتقاد داشتند و قوت رأی داشتند. اینا میگن نجد. بله پیغمبران باید اینجوری باشن. خب حضرت نوح را میزدند تا قش میکرد، بعد سر صورتش میشست بدون اینکه به مردم بگه خواهد زدید مرا اینقدر چارکتش زدید و فلان. دوباره میگه بابا این بت ها را ویل کن، این یعوق و فلان و نصر و فلان، این بت ها را ویل کن بدون اینکه به روخش بکشه که خواهد این همه مرا کتک زدن، برای چی کتک زدن؟ یه ذره پایین بیاد از حرفهاش ابدا. چرا؟ برای اینکه اینا مبعوث هم برای اینجور کارها و آمادگی پیدا کرد. اینا میگه نجد در احوالات پیغمبران زیاده از این قبیل کارها. والعفو بخشش داشته باشن. اگه بنا باشد یه پیغمبری بخشش نداشته باشد و مثلا دل بگیرد و کینه در دل داشته باشد که بعد را ذکر میکنه، این نمیتونه پیغمبریش. اون موقعی که پیغمبر اسلام فتح مکه معظمه را کرد فرمود انتم طلقا، همه منتظر بودن که از دم بردگی انتخاب اختیار بکنه. خب غالب شده بود، فتح مکه کرده بود، ولیکن فرمود انتم طلقا، همه تون آزادی. اینا میگن عفو، یعنی میبخشد. اصلا در روایت دارد که انسان ولی لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. اگه یک کسی مثلا میخواد انتقام بکشه، حالا قدرت پیدا کرده بگه تو چنین میکردی، حالا رگ گردن تا میکشن پوست تا قچی قچی میکن، خیلی خوب. اگر عفوش کند در صورتی که مورد عفو باشد، این لذتش بیش از اون انتقامه. پیغمبران از این عفوها زیاد میکردن. اینم یک صفت. و شجاعه، شجاعت را ما این کلمه را از بنام بر این است که چیزی که از کسی میشنوم نسبت به خودم نداره. این آیه سنگلجی میگفت، تقریبا 16 سالم بود پای منبر ایشون. ایشون شجاعت سید شهدا را که معنا میکرد، میگفت شجاعت عبارت از اینه که آدم نه معناش نیست که زیاد آدم بکشه. مثلا مالک اشتر یا امیرالمومنین را میجنگیدن، که وقتا مالک اشتر میگفت منم به اندازه علی میکشم در بازی رو باید. اون 1000 نفر میکشه، من 900 خورده ای نزدیک بوبه. لکن مسئله شجاعت این نیست که آدم زیاد بتواند بکشد، گرچه اونم شجاعته. لکن ایشون میگفت شجاعت و شجاعت عبارت از این است که آدم روی حرفش فایسته، روی حرفش فایسته، صرف فایسته، حالا هرچی میشه بشه باده. نه معناش تحوره که بره تو خیابون بگه من تکون نمیخوام بذار ماشین بیاد، اون تحوره. این علمای اخلاق مذمت کردن. نه، شجاعت این است که اون حرفی را که تشخیص داده است که حرف حقه، ایستادگی داشته باشه. اون وقت مثال میزد به یکی از حکمای قبل از اسلام، اینا که او معتقد بوده است مردم متعارف مطابق هیئت بطلمیوسی میگفتن زمین حرکت میکند و خورشید دور او حرکت میکند. او گفته بود زمین، عرض کنم که یعنی زمین میگفتن ساکنه و خورشید دور او حرکت میکند. اون افلاطون بوده، کی بوده، گفته است که زمین حرکت میکنه، خورشید وایستاده. اون وقت گفتن این بدعت کرده، حرف تازه ای در آورده، زمین چطوری حرکت میکنه، ما که بلوجدان میبینیم نشستیم تکون نمیخونیم. اینها را استدلالاتی که میکردن، بالاخره اینا گرفتن حبسش کردن. ایشون بگفت حبسش که حکومت وقت گفتن تو شلوغ میکنی بدعت گذاشتی و فلان، این عرض کنم که حبسش کرد. در حبس میگفت چکمه پاش بود، چکمه هاش هم میکوبید زمین، میگفت که ای زمین آخرش مرا اعدام میکنن برای خاطر زمین، اما تو حرکت میکنی، تو حرکت، تو یعنی من از حرفم بر نگشتم، حالا صرف این که مرا آوردن حبسم کردن بگم خب پس معلوم شما اشتباه کردم چون حاکم مرا حبس کردن. نه، این تو حرکت میکنی. ایشون اینا مثال میزد برای شجاعت که انسان روی حرفش وایستد. اون وقت سید الشهدا ارواح العالمین الله الفدا همینه، یعنی روز اولی که گفت ان کان الامیر علی المسلمین یا علی الاسلام مثل یزید ابن معاویه فعل الاسلام السلام، روز اول در مدینه گفت، هیچ دعوای نزاعی جنگ هیچ هیچ دار. روز آخرم که شمشیر میزد میگفت الا ان الدعی ابن الدعی، همون حرف میزد، با هم فرق نکرده. یعنی از حرفش سر سوزن پایین نیامده که بگه یک ذره تن از ذل بدیم بلکه اینا دست بردارن. اینا میگن شجاعت. و پس شجاعت با مسئله عرض کنم که کشتن زیاد و قوه بدنی و فران با هم فرق دارد. می فهمان پیغمبران باید شجاع باشند، یعنی دست از حرفشون بر ندارن به صرف اینکه مردم تهدید میکنند و می ترسونند و فران. والکرم و سخاوه و الجود، این سه کلمه تقریبا قریب الافق هستند. کریم و سخی و جواد. سخی میگن اونی را میگن که هم خودش میخورد و هم میخوراند، و جواد اون کسی است که خودش نمیخورد به دیگرون میخوراند، و کریم اون کسی است که عرض کنم که زائد بر اون مقدار حاجت بزرگواری به خرج میداد. بزرگواری که از سخاوت و جوده. مثلا و اذا مروا باللغو مروا کراما، که خداوند در اواخر سوره مبارکه فرقان عباد الرحمن را که معرفی میکند، و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا اونجایی که میفهمون و اذا مروا باللغو مروا کراما، اینایی که مرور باللغو میکنن با بزرگواری مرور میکنن. متعدد دارد این کریم بودن، و یکیش این است که انسان به چیز نمیکند، حول ولا نمیکنه. یه مطلبی را که میبینه بگه حالا یه لغوی را دیدیم یه قدی واش نمیدیم میخواد چیکار بکنه، نه، با کمال بی‌اعتنایی رد میشه. شبیه تکبر، در روایت داره که تکبر در مردان مذموم است و در زنان ممدوح است. یعنی زن باید متکبر باشد و رد بشد توی مردا با ناز و غمزه و فلان و حرفا رد نشد به هر کی میرسه سلام بکنه اینجوری نه اما رد بشه اعتناب بهش که نکنه و اما مرد باید متواضع باشه کرم یک معنا برگشتش به همون چه چیز میشد یعنی با بزرگواری عبور بکنه معنای دیگه اینست که کریم باشد یعنی عرض کنم که اعمال و اقوال و کرداری که از این حاصلش صادر می شود با بزرگواری باشد این دیگه از قبیل چیزهایش که در متول میگه بعض چیزها یدرک و ولا یوسفه نمیشه آدم توصیف بکنه چه جوریه بعضی از اشخاص انسان حسن وجدانن درک میکند برای اینکه بزرگوارن یعنی اعتنا به فرمایش آیت الله خونساری آسمان تقیی خونساری میفهمده هنتر پنتر دنیا اعتنا به هنتر پنتر دنیا نمی کنه چه حالا فرون کس به مقام رسید نرسید دارایی پیدا کرد نرسید به من من خودم یه فردی هستم جدا کنه این با بزرگواری با اینها تلقی میکنه اون وقت کریم و سخی و جواد اینا قریب الافق هم در مقابلش البته لعیم و بخیل و مثلا اینا ولی ایثار ایثار هم که خب معلومه در قرآن مجید لی اصرون علا انفس هم ولوکان به هم خصاصه دیگرون را مقدم داشتن بر خود اینا میگن ایثار هم غیرت در دین خدا داشته باشد هم غیرت عقل داشته باشد در بعضی روایات در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ابراهیم کان قیورا و انا اغیر منه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که عبور میکرد از یک جایی میخواست عبور بکنه گمرکچیها گمرک میگرفتن و این زنش خانوادش همراهش بود اینا گذاشته بود تو صندوق صندوقا را سوراخ سوراخ کرد که نفسش در بیاد بیمونه که نمیره و کسی را نبینه صندوق رو بار کرده بود حالا اون مرکبی که بوده هرچی بوده از اونجا که رد میشد مامورین آمدن گفتن که ما باید که پول گمرک بدی گفت خیلی خرچی میخواید من میدم درهم دینار گفتن باید ما جنس ببینیم مطابق اون جنس وظیفه ما این است که عرض کنم که گمرک تعیین بکنیم گفت نمیشه هر اصرار از اونا از اینا گفت نمیشه رفتن پیش حاکم گفتن این نفر حالا بازم مامورین خوش حساب نزدن بکشندش اینا آمدن گزارش دادن یه نفر آمده جنسش رو باز نمیکنه ما ببینیم گفتن بیاریدش رفتن حضرت ابراهیم را با اون صندوقش آوردن حضرت ابراهیم حاضر شد به اندازه سنگینی اون صندوق اینا درهم و دینار میخوان بهشون بدهد باز نکنه اینا ببینن گفتن نمیشه ما تا جنس نبینیم تعیین نمیکنیم ناچار شد دیگه نوبت زور رسید صندوق باز که دیدن یک زن جوانی توی صندوق چیز کرده اون شاه وقتی که دید ملکشون بود ملک حاکم اونجا بود این میل پیدا کرد دستش دراز که حضرت ابراهیم خلیل رحمان مطابق روایات نفرین کرد دستش تو را خوش هم دست خوش مثل من جمعه چوب خوش فهمید برای اینکه این رابطه با یه عوالم دیگه گفت دعا کن برگرده این دست من دیگه این کار نمیکنه حضرت ابراهیم دعا کرد اینم معنای این است که لجوج نیست عفو بگه بذار دستت بخوش کن نه دوباره دعا کرد برگشت دفعه دوم باز شهوت غلبه کرد دستش دراز کرد دفعه دوم دوباره این نفرین کرد سومین دفعه دیگه قسم خورد عهد پیمان داد که من دیگه کار ندارم بعد باز کردند و عرض کنم که دستش تو خوب شد و گمرک هم ازش نگرفتن گفتن تو که اینقدر غیوری عرض کنم که نمیخواد این جنسی مالی نیست که آدمیزاد دیگه گمرک ندارد که وقتی اینا دوباره بار کردند و گذاشتن تو صندوق برداشتن بردن در اونجا دارد که ملک خیلی این را احترام کرد با اینکه کافر بود و از شهر که میخواست بیرون بدرقش کرد از یه اتاقی که میخواستن برن بیرون این یه جنبه اخلاقی دارد این نکته را عرض میکنم وقتی که میخواستن برن بیرون ابراهیم هنوز مأمور به نبوت شاید نشده باشد پیغمبر اون ملک اون زمان تعارف کرد که اینا جلو بیندازد ابراهیم گفت تو چون رئیس جمعیتی تو باید جلو بیفتی اینا جلوش انداخت که اگه من جلو اینا جمعیتی دارن تماشا میکنن جلو بیفتم برخلاف ریاست تو میشد و ریاست از اینجا استفاده میشه که اگه یک کسی ریاست پیدا کنه ولی من یقدی عقیده می داشت که من بالاترم از او باید او را احترام کرد باید او حفظ احترامات شد حالا بگه ما هم کلاس بودیم ما اخو اون موقعی که کفایه میخوندیم این صرف میخوند حالا چرا اینجوری شده خب حالا که اینجوری شده باید احترامش کرد حفظن مصالح نوعیه ولی اون که برخلاف مصالح شخصیه منظورم این جهت است که ابراهیم کان قیورا، این یکی شه که پیغمبر میفهمان که و انا اغیر منو، غیرت من بیشتر از ابراهیم است و اینجوری. اون وقت پیغمبران باید و همچنین در روایت دارد ان الله قیور و یحب القیور و این حدیث را امام در درس اخلاقشون کرارن تقریبا 30-40 سال پیش از این میفهمودن ان الله قیور و یحب القیور من اجل ذالک حرم الفواحش ظاهرها و باطنها، خداوند از صفت غیرتش هست که کارهای زشت را حرام کرده ظاهر و باطنش را، یعنی منشأ حرمت تحریم کارهای زشت غیرت الله هست، یعنی صفت غیرت خداوند عالم اقتضا کرده است که محرمات را محرم فرموده. پس بنابراین هم غیرت دینی باید داشته باشد هم غیرت اهلی داشته باشه، ولی پیغمبر مثلا خدا نکنه بی غیرتی را وادار کنند، این نمیشه. پیغمبران باید از سایر مردم غیرتشون زیادتر باشه و رعفه مهربان باشن. حضرت موسی بن عمران که اون رو عرض کردن که دنبال بره که میدوید، بره را که گرفت بنا کرد بوسیدن با حیوان، با اینکه خستش کرده بود اینقدر دویده بود تا اون را گرفت، لیکن مهربان باید باشد و الا خواسته باشد این را کتک بزند یا چی بکنه. با مردم هم پیغمبر اسلام کرارن نقش شده است که اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، همون منشأ صفت رعفته. و رحمه رحمدل باشد که باید که فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت پروردگار ها شامل حال تو شده است که تو لینی و نرمی برای مردم، و الا اگر رحمت خدا شامل قلب پیغمبر نشده بود نمیتونست با این مردم و تواضع فروتنی داشته باشد. در روایات دارد که در باب سلام پیغمبر اسلام هیچ وقت نمیذاشت کسی سبقت به سلام بجوید، هم نرسیده اولین سلام بکرد اینجوری. حالا این صفت نبی بود است امثال ما ها، شاید ما آقای خمینی حفظه الله تعالی مقتدا که مدرسه می اومدن این صفت را داشتن، اصلا از دور الان سرش پایین بودم تا سرش بالا کیه چیه همون سلام میکرد رد میشد، نمیذاش نوبت برسه که این طلبه است، جوانه، پیره، آخونده، سیده، سرش که پایین بود میبینی یه آدم ایزاد داره میاد میگو سلام علیکم. حالا این آدم ایزاد هر کی میخواد باشه، شخصی باشد، مکلا باشه، مؤمن باشه، شاگردش باشه، استادش باشه، فرقی نمیکنه. اینا میگن تواضع، میفهمن که تواضع و لین نرمی داشته باشد و غیر ذالک این یک و ان یکون منزهن عن کل ما یوجب التنفیر، اینها صفاتی است که باید متصف باشد، از اون طرف صفاتی که باید منزه باشد و نداشته باشد، هر چیزی که موجب کوچ کردن مردم از او میشد، حالا چند دسته کرده و ذالک اما به نسبت الی الخارج عنه یا به نسبت به سوی اونی که بیرون از خود این نبیه، فکما فی دناعت الابا و اهر یا و اهر الامهات، اهر را مجمع البحره میگه الاهر به سکون و تحریک، یعنی هم قهر میشد خون هم اهر. الفجور یعنی پدران و مادران انبیا تا به حضرت آدم برسد باید که این فجور را اتصاب پیدا نکرده باشند. در زیارتنامه وارث سید شهدا ارواح العالمین الفدا، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت به انجاسها ولم تلبس کل مدلهمات من ثیابها و یا ولم تلبس کل من مدلهمات ثیابها، هر دو جور نقش شده. این من باب شخصی نیست، یعنی انبیا و ائمه اینجوری هستن که در اسلاب شامخه بودند و در ارحام مطهره بودند و نجاست های زمان جاهلیت اینها را آلوده نکرده، یعنی امام حسین را حساب بکنید حضرت آدم یکیش زناکار بوده یکیش فاجر بوده، این نمیشد که اون وقت نوه بیستومش پنجاهمش بشد امام معصوم، این نمیشد. باید انبیا منزه از این چیزا باشند و عرض کنم که این یکیشه که معنای اهره، میفهمان دنا پستی پدران و فاجر بودن مادران. و اما به نسبت الیه و اما اونی که نسبت به خودش است، فاما فی احواله، سه قسمش کرده این را، اونی که نسبت به خودش، اما در احوالش فکما فی الاکل علی الطریق، مثلا اگه معمولش این است که سر را و میسته، خب آدم مثلا حالا ماها با این لباس روحانیت عبا را تو خیابون در جمع بکنیم، پشت سرمون نگه داریم، یه تسبیح هم از پشت سر های دروغکی همچنانچه کنیم را بیفتیم، یه سیگار هم دست رو میگیریم از اون طرف تقمه بشکنیم تو خیابون را بریم، و بعد بگم من پیغمبر، یوا تو دیروز اینجوری بازی دارم میوردی حالا پیغمبر شدی، این نمیشد، این باید جوری باشه که از اول سنگین باشد، بعدا اگر پیغمبری نیست عالمه، امام جماعته، مرجع تقلیده، مبلغه، واعظه، این را سنگین تشخیص داده باشن، و الا اگر بنا باشد که اینجوری باشد اینه، اون همینطوری که در ماها اینجوریه، در انبیا به طریقه اینجوریه، میفهمونن که اکل بر طریق وسط را مثلا چیز بخورد نه، و مجالست الارزال ارازل، روایت دارد که اگر کسی کسی را میخواد بشناسد یک راهش نست که معروف اگاش بشناسد، بینه با چه کسانی این هم قدمه، اگر اون کسانی که هم قدمه ارازل و اوباش و ولگرد و مثلا فلان اینا، این معلوم شد که خودش هم ذاتا اینجوریه ولو به صورت دیگه در آورده، و اما اگر نه با ارازل این نشست برخواستن مردمان پس، میفهمان که این باید که پیغمبر از اول قبل از نبوتش باید که اینجوری باشد، مجالست ارازل نرسد، و ان یکون حائکا، چون چند قسمت صنعت هست که در علم فقه نوشتن اینا کراهت دارد، یکی حیاکته، حیاکت غیر از این بافندگی هاییست که الان که آخونه ها هستا، حیاکت جولاییه، جولا سابقا در قم بود، در مخصوصا بازار کنه اونها زیاد بوده، کرباس بافی ها و پارچه بافی ها و بند شلوار میبافتند و کرباس میبافتند، و بعد این کش ها که در آمد این بند شلوار ها و اینا، مخکاخونه ها که در آمد این حیاکت، لعن الحائک فی سبع خصال فعلوها بشلکلنگ و ملکلنگ مکوکن حرکوها و برجلین ستکتک و برأسن حرکوها، این هفت صفت امیر، این شعر منصوب به امیرالمومنینه، میگه هفت صفت در جولا هست که این هفت صفت از بار دوری از رحمت خدا میشه، این بنده یه مختصری اوائل که دیدم، اون بازار کنه که جولا میکردن مینشستن زیرش پا با، از اون طرف با پاشون میزدن سینهشون، های بره بره عقب، های بره بره بره، هم با پا بزنن هم سینهش بره عقب، هم همه اعضا و احشا و فلان همه حرکت بکنه، چیه که میخواد یه بندش الله ببافه، این لو اینه، چرا به جهت این که خب این عرض کنم که این هفت صفت در اینجا هست، این هفت صفت اسباب دوری از رحمت پروردگار، اما اگه یک کسی اولش جولا بوده حالا آمده میگم پیغمبر، میگن این قبول نمیشه، این پیغمبرش قبول نمیشه، این هائک یبن الهائک، هم حضرت امین سلام الله علیه یبن الهائک به معاویه که بعضی کاغذ ها نوشتن میگن مادرت جولا بوده تو آمدی میگی من خلیفه جانشین پیغمبرم، این جور در نمیاد، بله میفهمان که او حجام و حجام خونگر که حجامت میکنن، اینا در روایات دارد که کراهت دارد انسان مقاطعه کند با حجام، یعنی قرار داد که اینقدر بهت میدم خونه برا بگی، هرچی همون یه چیز، اینا هم خودشون معمولش این است که میگن انعام بده، فساد و حجام و خطان، این ستایفه اونایی که خط نمیکنن، اونایی که فست میکنن با بازو، از بازو رگ میزنن فساد بهش میگن، اونایی که از پشت خون میگیرن حجام بهش میگن، اینا کارهای پست در نظر مردمه، ولذا قرارداد و اجرت با اینها کراهت دارد و یه چیزی باید به اینها داد، حالا یه کسی حجام بوده حالا آمده ادعای نبوت میکنه، او زبالن، زبال در اون کتاب سابقا که کتاب دید اونجا میشه، یعنی سرگین بله سرگین نیست، نجاست را بیرون میاره، این کناس هایی که میان در گازورات بیارن بیرون ها، اونا حالا یه کسی اولش کناس بوده آمده میگه یو حاله یه به من وحش شده، این قبول نمیشد، این نباید اینجوری باشه، او غیر ذالک من از صنایع رذیله، از صنعت های پست، این نسبت به احوال خودش، و اما فی اخلاقهی فکل حقد کینه توز باشد، یعنی یه روزی مثلا به این بی احترامی شده از دلش بیرون نمیره، اما تا آخر اون بو اعتنا نمی کنه به جهتی که به من بی اعتنایی، ها آدم میگذرن، این چیزی نیست که حالا مثلا اون یا توجه نداشته حمله بر صحت یا چی. لیلا اگه بنا باشد که انسان در دلش نگه دارد، اینا میگن حقد. حقد باید نیست که اگر یه نسبت به انسان مطابق وظیفه عمل نشده، این در دل بگیرد و به او بی اعتنایی کنند که تدارک او بلکه چندین دفعه مکررش میکنه که تلافی او در بیاد. یه روز بهش گفته تو نمیفهمی، تا آخر اون میگه با او دیگه حرف نمیزه. من گفتم خیلی خوب نمیفهم، خیلی زیاد نمیفهمه آدم بگه خیلی خوب من یه دونه نفهمم، اب نداره شما میفهمید بفرمایید، اب نداره. این بهتره تا اینکه آدم به دل بگیرد و حق داشته. پیغمبران باید حق نداشته باشن، این یکیشه. دوم میفهمن که والجهل، نفهمی جهل خب معلومه دیگه. خب جهل غیر از حالا این تحصیل علمی است که حالا ما که این اصطلاحات یاد میگیریم، این اون علم نالکار ندن. جهل در روایت دارد در خواجه نصیر دین طوسی در آداب المتعلمین نقل کرد، میفهمان در زمان تحصیل علمش انسان اگر تقوا نداشته باشد به یکی از این سه چیز مبتلا میشه، یکی از این سه. یا با اهل رساتیق الجهله، یعنی میرد در یک اهل دی که نفهمند. اصلا بعضی وقتها در بعضی دهها در بعضی جاها کسان هستن اصلا در فکر این که دین باید یاد بگیرن، این اهل علمه، این فضله، این چیه، یه چیزها میگن که به درد نمیخوره و یه سوالاتی میکنن که به درد جهله. و یا جوان مرگ میشد یا اهل دیوان میشه، اونجا داره دیوان همون حکومت های باطل، اون وقت به یکی از این سه چیز گرفتار میشه، یا اهل دیوان میشد یا اهل چه چیز رساتیک گرفتار میشه و یا جمون مرگ. برفض حاجی انصاری رحمت الله علیه که یکی از منبری های معروفه که خیلی احادیث داره منبر میخون، ایشون نقل میکرد از مرحوم محدث قومی هاش خباس قومی صاحب مفاتی، میگفت ای هاش خباس قومی اواخر مرحوم شدی در مشهد زیاد منبر میره، ایشون میفهموده است که معنای این که جمون مرگ میشد یعنی از علمش استفاده نمیبره، یعنی 90 سالش هم میشه اما از علمش کسی بهره مند نمیشه. اینا میگه ایشون گفته معنای جوان مرگ اینه، نه معناش که زود میمیره. خب اون وقت اینا میگن جهل، مقصود این است که اون چی که مصلحت انسانه او را نرد بپرسه، اونی که به درد نه خودش میخوره نه رفیقش نه خون امام پاکه نه. خیلی خب من چه خون امام پاکه، مثلا بعضی چه خیلی از این سوالات میان میکنن که اینا هیچ کدوم بر این علامت جهله، یعنی نمیدوند که چه چیز باید بپرسه. من رفته بودم خدمت مرحوم آیت الله فیض، اوائلی که قم بودیم و حجره بودیم، داشتم از ایشون یه مسئله میپرسیم، ایشون هم داشت میادن حرم تو خیابون، یه نفر آمد گفت که آقا خون امام پاک یا نه، از آقای فیض پرسید. آقا فهمودم اگه میخوای امام بکشی خونش بپاچه به بدن، اخه الان که ما امام نداریم که، 11 امامه که از دنیا رفته، امام 12 امام که غایبه، اخه این چه سوالیه؟ مادر حضرت موسی اسمش چی بود؟ من چی میدونم اسمش چی بوده؟ مثلا خود مادر مثلا حضرت عباس بالاتر یا حضرت مسلم؟ مگه ترازو رو به دست من دادن که من بگم حضرت عباس بالاتر؟ از یه آقای بزرگوار امام جماعتی از مسجد اومد بیرون، یه کسی اومد گفت که آقا حضرت عباس بالاتر یا حضرت مسلم؟ این یه قدر فکر کرد، فرموده بود هر دوشون بزرگوار بودن، زیر عباش یک گرزکی داره، گفت نه حاضر کردن که اگر بگی هر کدوم بالاتر هم بزنن کلن. حالا خداوند الهام کرده بود که بگه هر دوشون بزرگوار بودن، اگه میگفت مسلم بالاتر میزد کلش، اگه میگفت حضرت عباس بالاتر اونم میزد کلش. اینجور سوالات اینا علامت جهله و از این قبیل چیزا میپرسن، شما هم جواب ندید. بسیاری از آیون و رفقا برادرها میگن از ما پرسیدن، میگم خب بی خود پرسیدن، باید از یکی از چیزهایی که چیزه آدم بدونه چی بپرسد. در روایت دارد یکی از علائم کمال این است که انسان بفهمد مطلبی را که میپرسد چی بپرسد تا نوبت این برسه که او جواب بده. بنا نیست که هر چه از ما میپرسند ما جواب بدیم، ما باید ببینیم که اینی که این میپرسد برای کجاش به درد میخوره، به چی درد. حالا به درد نمیخوره بگه نمیدونیم، یا احتیاج نداریم، اگر هم خدا نکرده میدونه، خب این چیزا که ما غالبا نمیدونیم، اگر هم یه وقتی میدونه بگه به درد شما نمیخوره این جواب رو من بگویم. یه دسته ای از ولایت ما زمان پهلوی می آمدن گوم، اون آقایی که ما خدمتشون درس می خوندیم خدا رحمتش که مرحوم آقای حاج شیخ معروف بود، ایشون هم همراهشون بوده، یه نفر بازاری 7-8 نفر بودن که امام بگیری و فلان، آمدن ببینن گوم چه خبره. و تو را یه چیزی ازش پرسیده بود، اون بازاری که خیلی هم با استعداد و زرنگ و باهوش بوده اون. آقای حاج شیخ فرموده تو نمیفهمی جواب این را من بگویم. گفته بود مگه میشد کسی آدم یه چیزی بگه نفهمد؟ گفته خیلی خوب، من یه چیزی از تو میپرسم، اگه او را فهمیدی اون یکی هم جواب. گفته بود بپرس. گفته بود انه یه حروف مشبهه به فعل نصب اسم میداد و رفع قبا. از آلات 70 سال فرصه برو ببین یعنی چه. آخه این اصطلاح علمی تو مدرسه ما میخونیم که انه یه حروف مشبهه به فعل نصب اسم رفع قبا میده، اما بازاری چی میدونن که انه چرا میگن و حروف مشبهه چرا میگن و نصب یعنی چه و اسم یعنی چه و رفع یعنی چه و خبر یعنی چه؟ مدتی باید درس بکنه. فهموده بود اینو فکرش بکن تا یه هفته یا مثلا یه هفت ماه هفت سال اگه فهمیدی بیا اون سوال. بعضی چیزا هست که نباید دادن جواب بده، هرچی که عوام الناس میپرسن نباید جواب داد. یا یکی از چیزهایی که در زمان اواخر رسم شده بود حتی از ناحیه ما، میرفتیم بالای منبر میگفتیم دانشجویان محترم مثلا فلان هر اشکالی که دارن سوال کنن من جواب. بی خود این پیشنهاد بی خودیه، خیلی از اشکالاتی که میکنه اصلا حالیش نیست چه جور اشکال بکنه و شما هم حالیت نیست چه جوری جواب بدید و جوابش هم به درد اون میخورد یا نمیخوره. اون هم برمی داشتن اون سوالاتی، فردا هم میگفت بله آقای فلان نوشته. یه چی به درد نمیخوره؟ نه برای خود آدم هم به درد نمیخوره، برای دیگری هم به درد نمیخوره. باید احکام خدا، حلال خدا، حرام خدا، الاهم و فالاهم در کار دیگه. بنابراین جهل مقصودم اینه، هم در جواب دادن گاه افتادم جاهله و خیال میکنه که هر چی میپرسن باید که بیاد یه چیزی بگه، و هم در سوال کردن پیغمبران نباید اینجوری باشن. و شاهدش این است که حالا خداوند تبارک و تعالی به حضرت نوح گفته بود که من همه را هلاک میکنم الا اونایی که ایمان به تو آورد، همه غرق شد. موقعی که چیز شد، موقعی که آب آمد و فلان، قرآن مجید میگه همه شون که غرق شدن، حضرت نوح درخواست کرد خدایا ان ابنی من اهلی، ان ابنی پسر من از اهل من، تو وعده دادی که اهل من را نجات بدی. خداوند تبارک و تعالی فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. خدا به نوح پیغمبر مرسل صاحب شریعت مستقله ناسخ شرایع سابقه میگه پند اندرزت میدن که از جزء جهلا نباشی. این چه سوالی است تو از من میکنی که پسر من از اهل منه؟ نه لیس من اهلک، یعنی تو تشخیص موضوع ندادی، تشخیص ندادی برای اینکه این از اهلت نیست و از من تقاضای نجات اینا میکنی. اگر این مقدار اسمش جهل باشد، بسیاری از چیزها هست که اسمش جهله و ما نه وظیفه داریم بپرسیم و نه وظیفه داریم جواب بدیم. خب این هم یکیش. میفهمان که ولجا والحسد، خب حسد یعکل الایمان کما یعکل النار الحطب. حسد اونیست که انسان قصه میخوره که چرا فلون کس به فلون جا رسید من نرسیدم. این خودش قصه، سر نهار یادش میفته قصه میخوره، لقمه درست پایین نمیره، آب میخوره، خوابم که میبینه خواب حسد میبینه که در عالم خواب دیده او را گرفته داره میکشدش، بیدار میشه میبینه دروغه. عرض کنم که این های خود دل خوره پیدا میکنه، اینا میگن حسد. حسد این است که انسان چیز میکنه، حالا تفصیلش بماند آقایون مراجعه بفرمایند در معراج سعاده، مثالی نقل کرده از امام صادق راجع به حسد که انسان را تا کجا آخرش میرساند. پیغمبران نباید حسود بود. والفزازه والقلزه، فزازه تو قلزه هم هر دیگه ولو کنت فزن. فزازت اینجا بازاد نوشته ولیکن بازین باید باشه، الف مشاله به استر الف میخواد. ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. در مجمع البحرین میگد که فزازت هما، یعنی فزازت و غلظت، به معنا سیء الخلق قاس القلب، یعنی بد اخلاق و سخت دل، هم دلش سفته و سخته، رحمین نیست و هم اخلاقش خوب نیست. میفهمان پیغمبر باید اینجوری نباشه. والفزازه که این الفش رو درست کنید، والقلزه والبخل، بخیل نباشد. بخیل نست که ممسکه، نه خود خورد نه کس دهد، بگندوند میگن به سگ دهد. اینجوری
این خودش نمیخواد با لباس کهنه با قضای چی های همون نمره صفر در بانک زیاد میکنه 10,000 حالا 100,000 ریال شد 100,000 ریال حالا 1,000,000 ریال شد اما خودش میبینه که همون یه قد سبزی میخواد این درست نیست خود درست زندگی کن درست بخور و قول من حرم زینت الله التي اخرج العبادی و الطیبات من الرزق اگه خداوند عالم یه چیز داده است در روایت دارد ان الله جمیل و یحب الجمال من اجل ذالک یحب ان یرا اثر جمال میگه خدا یکی از صفاتش جمیله و اشخاص جمیل را دوست دارد و دوست دارد که اثرش ظاهر بشه اگه انسان دارد لباس مندرس و لباس کهنه و غذای چی و فلان به صورت فقرا زندگی کند و حالان که میمیرد بعد میرد مبالغ این پول داشته این عرض کنم که کار درست نی و کار اوگلایی نیست حالا نگید علی ابن ابی طالب لباسش چنین بوده اون یه وظیفه ای داشت که از حضرت صادق وقتی که پرسید سفیان ثوری اعتراض کرد فهمود وظیفه مخصوص جد ما بود و غیر از جد ما علی ابن ابی طالب اصلا اون وظیفه ندارد الا امام زمان که باید همون لباس هایی که علی می پوشیده و همون کفش ها و که حضرت امیر و لقد رقعت و مدرعتی هازهی حتی استحییت من راقعه ها اینقدر این مدرعه و این چیز را وصله کردم که از وصله کنندش دیگه حیا میکنم بگم بازم وصله ببر اون مال علی ابن ابی طالب ما نمیدونیم بگرد و خود حضرت فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک شما لکن عینونی به ور این وشتهاد و عفت و صداد شما کمک بکنید یقدی تقوا و یقدی فلان اما به من نمیتونید برسید و شکل خورد فقط خوردن تنها نی علی ابن ابی طالب یکیش خوردنش اینجوری بوده بقیه صفاتش هم همه اونجوری بوده وقت روی این زمینه پس اگر خداوند عالم نعمتی را به انسان مرحمت فرموده دوست دارد که اثر نعمت خودش را ببیند و جبن ترسو باشه تا میگن پخ قرار میکنه دیگه نمی خب اونجوری پیغمبر نمیشه باشه ول مجون مجونه این مجون دیگه لغت شنا گرفت میشه ول مجون بله ول حرص به نظرم کتاب مال مجون نبود یه چیز دیگه بود همه کتاب ها اون چابای جدید هم مجون داره والجبن والمجون حالا باید لغت شو ببینید والحرس حالا اینجا خرس نوشته اون نقطه زیادیه حرس صفتی است که هم در چیزهای خوب به کار زده میشه هم در چیزهای بد حریص بر دنیا و حریص بر آخرت در قرآن مجید میگه که اینها ایمان نمی آورند ولو حرست خدا خدا و پیغمبر خدا میگه و اینها ایمون نمیارن ولو تو حرص بزنی حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم یکی از صفات پیغمبر این است که بر شما حریص است و به مؤمنین رؤوف و رحیمه اینها حرصی است که در کارهای خیر حرص بر دنیا این است که مثلا چشمهای خودش را بیخوابی میدهد بلکه یه مشتری دیگه بیا اینا میگن حریص بر دنیا که در روایات دارد که لا سهر الا فی سلال سهر باهای حوض بیدار دادن چشم برای غیر سه چیز خوب نی یکی گریه کردن در خوف خداست و یکی تهجد باللیل است یکی هم طلب علم اگه انسان بیداری بده چشمش تا نصف شب ساعت 10-11 فلان بلکه یه مشتری پیدا باشد این حریصون از دنیا میشه و اقبال بر دنیا این پیغمبران باید این صفت را نداشته باشند میفهمان والحرص علی دنیا و اقبال بر دنیا و مراعات اهل دنیا اهل دنیا را احترام میکنه یه مثالی عرض کنم مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه سال اولی که آمده بود این مسجد فاطمی که هست رو بروش که الان خرابش کردن ته کوچه اونجا منزلش بود یعنی یک سال اونجا بود بعد جاش تنگ بود و فلان منتقلش کردن بود اونجا ما شبها میرفتیم مستمع آزاد این گلی گوشه ها میرفتیم مجلس استفتا داشت امام بود آقای گل پایگانی بود آقای داماد و اینا مجلس استفتایشون بودن یعنی سوالاتی که از آقا میکردن این میامد مطرح میکرد هر کی نظریه میداد تا آخرش آقا نظریه چیز بشه اون وقت جواب بنویسه رو این مجلس ما همون گوشم نشسته بود یک شب یه نفری آمد اهل بازار بود از تهران آمده یک چای آوردن برای او آقای بوجودی زیر چشمی نگاه خیلی بعد یه نفر اهل علم آمد هر چه آقا نگاه کردید برای این چایی نمیرسه
آقای وقتی که اینها رفتن، اون خادم خاص چنان غضب کرد باش، گفت معنا ندارد یه نفر بازاری میاد چای میارید برای اهل علم میاد نمیاد، یا هیچ کدومو نیارید یا هر طور. از او را بیرونش کرد، بعد واسطه شدن که اشتباه کردن فلان، این دفعه ببخشید فلان، خاطرش بود دیگه. اینا میگن که مراعات اهل دنیا نمیکنه. و اما اگر ببینیم اونایی که ازشون چیزی ساخته است، اونها احترام بکنید. اونایی که ازشون مال دنیا بیرون نمیاد، جنبه مادی ندارد، اعتنا نکنیم. این پیغمبران اینجوری نباید باشن، یکسان باشن. بفض در بعضی روایات دارد که اغنیا، یعنی اغنیا روایت نشان نزول یه آیه است که اغنیا پیشنهاد کردن در زمان پیغمبر اون سرمایه‌دارها و مالدارها و اونایی که سرمایه شطور داشتن که ما با فقرا جور در نمیاد که هممون در یه مجلس جمع بشیم، یه روز اونا بیان یه روز ما. اگه میخواید ما ایمون بیاریم و زیر بار تو بیاییم، نوبتی باشه، یه روز نوبت اغنیا یه روز. پیغمبر نزدیک بودیم، از بسی که حرص بر ایمان مردم داشت نزدیک بود که بپذیرد این پیشنهاد. آیه آمد که نبادا این کار بکنی. اینا کسانی بودن که از روز اول برای خاطر خدا دور تو را گرفتند و اینا. آیهش یادم نیست که فرمود که این کار نکن، اینا برای خدا آمدن اول دنبال تو. و این و پیغمبر آیه را خون گفت، آیه آمده که نمیشه، به هم زد این قرارداد، به هم زد. این مثلا او برای شدت حرص بر ایمان مردم میگو که اینم یه راشه بلکه اینا بیان ایمون بیارن. اما خداوند عالم چون فوق کل ذی علم علیم، فوق پیغمبره، نقص پیغمبرم حساب نمیشه این، چون خداست، اینا هدایتش میکنن، میگه این کار درست نی که این عرض کنم که اغنیا یه روز بیان. به دل اونها میسوزه، میگه ما مگه بشر نیستیم؟ در یک روایت دارد که یک فقیری از یک غنیگی که خدمت پیغمبر نشسته بود سوال میکشید، یه نفر فقیر آمد اون ورتا بغل پیغمبر، اونم نشست. این